در این قسمت از جلسه پنجم ترم یک در مورد تله بی‌انضباطی و خویشتنداری ناکافی صحبت می‌کنیم. تله‌ای که باعث میشه ما نتونیم افکار و احساساتمون رو مدیریت کنیم، مخصوصاً زمانی که ناکام میشیم، زمانی که شکست می‌خوریم، زمانی که به خواسته هامون نمی‌رسیم. و همین باعث میشه که رفتارهای متفاوتی رو تجربه بکنیم. ما نمیتونیم مدیریت احساسات داشته باشیم. به خاطر همین خیلی وقتا کارهای مهممون رو به عقب میندازیم، کارهای مهممون رو انجام نمیدیم. و چند تا ویژگی داره که اگر این ویژگی‌ها در وجود ما هست و وجود داره، نشون میده که ما این تله رو با خودمون داریم حمل میکنیم و به احتمال خیلی زیاد خیلی از دستاوردهای زندگیمون از دست دادیم و خیلی جاها نتونستیم اونجوری که می‌خوایم رفتار بکنیم و عواقب خیلی بدی رو هم تجربه کردیم. یکی از نشونه های مهم این تله اینه که من موقعی که کاری رو انجام میدم زود حوصله‌ام سر میره. اول کار خیلی هیجان دارم، رفته رفته که جلوتر میرم هیجانش از بین میره و من اون کار رو رها میکنم. و علت این که من از این کار به اون کار، از این شاخه به اون شاخه میپرم دقیقا همینه. آدمایی که زیاد شغل عوض میکنن، وقتی باشون صحبت میکنی میگه که آقای ایدی، من اولش خیلی هیجان داشتم ولی یه چند وقتی گذشت دیگه حوصله سر کار رفتن رو نداشتم و خیلی به من آسیب زده. یا اینکه آدمایی که اغلب احساس بیقراری و آشفتگی میکنن، همیشه احساس میکنن نمیتونن یه جا بند بشن، نمیتونن یه جا بایستن، با اون بیشفعالی فرق میکنه ها. یعنی در شرایط عادی احساس میکنن همیشه باید یه کاری انجام بدن ولی نمیدونن کجا و چه کاری رو باید انجام بدن. تمرکز ندارن. یک لحظه تو اتاق میشینه همزمان به 100 تا چیز مختلف سطحی حواسش پرت میشه. این آدم آدمیه که بی‌انضباطی براش خیلی زیاده. اگر به اتاقش نگاه بکنی، به ماشینش نگاه بکنی، به لباسش نگاه بکنی، به اطرافش هم نگاه بکنی، قشنگ میشه متوجه شد که این فرد این ویژگی ها رو داره. نمیتونه نیازهاشو به تعویق بندازه. علت بعضی از خیانت ها دقیقا داشتن این تله است. نمیتونه نیازشو به تعویق بندازه. اون لحظه احساس نیاز جنسی میکنه، یه همکاری هم دم دستشه، اون نیازشو با اون همکار برطرف میکنه. نمیتونه بسپاره برای روزهای آینده این نیازو و به خاطر همین درگیر خیلی از رابطه ها میشه. کسی که این ویژگی رو داره همیشه در خطر مصرف الکل به شکل زیاد، پرخوری، اعتیاد و چیزهای این مدلیه. به خاطر همین خیلی ما باید مراقب باشیم که این طرحواره رو در وجود بچه‌مون فعال نکنیم و اگه این طرحواره فعاله حتما مدیریتش بکنیم. و خودمون هم اگر درگیر این تله هستیم باید یه فکری براش بکنیم که اساسی این تله در وجود ما درمان بشه، که جلوتر راهکارش خدمتتون عرض میکنم. خیلی برام سخته موقعی که این تله رو داشته باشم که برای یک هدف متمرکز تلاش بکنم. خیلی پر انرژی اما، یعنی کسی که تله بی‌انضباطی داره مغز به شدت فعالی داره، به شدت. یعنی اگر توی کار متمرکز بشه ظرف چند ماه راهی رو میره که خیلی ها تو چندین سال نداشتن. چرا من اینو دارم میگم؟ چون من خودم بچه تله بی‌انضباطی رو در وجودم داشتم. الان خدا رو شکر تونستم مدیریتش بکنم، که خدا رو شکر خدمتتون هستم، ولی واقعا خیلی جاها بهم چالش زد. باعث شد شاید من نزدیک 20 تا شغل عوض بکنم قبل از اینکه وارد حوزه روانشناسی بشم. اما چون حوزه روانشناسی یک حالت اون چیزی بود که رسالت من بود همیشه و من تونستم توش متمرکز بشم، خیلی رو تله هام کار کردم. خدا رو شکر الان شاید تو مسیر هستم که خب خیلی از همکارا که خیلی سابقه شون بیشتره، شاید مثلا همکارایی که 30 سال سابقه شون باشه، هم هنوز توی مسیر قرار نگرفتن به خاطر اینکه تله ها رو درمان کردن و همیشه مدیون اساتیدی هستم که این تله رو در وجود من روش کار کردن. و واقعا وقتی این تله درمان بشه، آدمی که اینقدر پتانسیل داره یهو پتانسیلاش شکوفا میشه. وقتی من این تله رو برام فعال باشه، رفتارام خیلی تکانشی ان، یعنی هیجانی ان، 0 و 100. عصبانی میشم خیلی شدید، بعد یهو آروم میشم. خیلی خوشحال میشم، یهو ناراحت میشم. یهو شادم، یهو افسرده میشم. اینا نشونه هایی از اینه که این تله در وجود من فعاله. حالا اگر همسرم این ویژگی ها رو داشته باشه، که خیلی من باهاش داستان دارم، چون رفتارش رفتار تکانشی احساسی، زود عصبانی میشه، زود خوشحال میشه. شما باش حسابت باش مشخص نیست که نمیدونی آقا الان من چه تکلیفی با این فرد داشته باشم. نمیشه روی لحظات و روی افکار و روی احساساتش خیلی حساب باز کرد و چون تمرکز نداره خیلی مسائل براش اتفاق میفته. تو چند تا بعد است، یعنی کسی که رفتار تکانشی داره و تله خویشتنداری ناکافی داره، چون کارهایی میکنه که بهشون فکر نمیکنه، به عاقبت کارشون فکر نمیکنه، خود به خود خیلی تو زندگیش آسیب میبینه و اطرافیانش رو هم به چالش میکشونه. حتی من اگر این تله رو داشته باشم، معمولا نگاه بکنی به انتخابام همینه. اون لباسی که میخرم، اون نمیدونم وسیله‌ای که میخرم، رفتاری که میکنم، داد و بیدادی که میکنم، خوشحالی که میکنم، عموما خوشحالی های رفتاری که باعث میشه به من آسیب بزنه. به خاطر همین خیلی مهمه که من نسبت به این تهوار آگاه بشم، که حالا که آگاه بشم خیلی راحت تر میشه کارم دیگه. یعنی من وقتی بدونم الان یه هیجان خیلی زیادی اومده سراغم که برم مثلا یک خرید انجام بدم، یه مغازه‌ای بزنم، اون لحظه که هیجان اومده سراغم تصمیم نمیگیرم. حالا راهکاراشو میگم، مثال دارم میگم، حداقلش اینه که آگاه هم که ببین این هیجانی که سراغم اومده که من مطمئنم کارم درسته، میتونه اشتباه باشه. اونجایی که این احساس اومده سراغم که مطمئنم اگر برم با این آدم صحبت کنم، معاشرت کنم، خیلی کار درستیه، خیلی لذت بمیده، اون لحظه است که مچ خودم رو اصطلاحاً میگیرم، کشی که تو دستم میکشم که میگم که حواست باشه ها. اون لحظه‌ای که میخوام با تمام وجود به همسرم حمله کنم، بهش توهین کنم، میگم ببین حواست باشه ها، الان دلت میخواد بزنی تو گوشش، الان دلت میخواد توهین کنی بهش، الان دلت میخواد به خانواده همسرت توهین کنی، ولی پیامدش چه رفتاریه، پیامدش چه اتفاقی رو رقم میزنه. یعنی به محض اینکه من آگاه میشم نسبت بهش، یعنی توجه میکنم، میبینم من هدفمو نمیتونم دنبال کنم، زود خسته میشم، زود خوشحال میشم، زود ناراحت میشم، زود فراموش میکنم، زود میگم، زود میخندم و رفتارهای تکانشی هیجانی خیلی با فکر نیستن رفتارام، اینا نشون میده که خب من این تله رو دارم، حالا بهش آگاهم، از این به بعد ما چه خودم رو میگیرم که کجاها دارم از این تله آسیب میبینم. ما میخوایم تو این بخش اول علتهاشو بفهمیم که از کجا میاد، از کجا شکل گرفته، که هم برای خودمون بتونیم مدیریتش بکنیم، هم خدای نکرده در وجود بچه‌مون این طرحواره رو ایجاد نکنیم. طرحواره خویشتنداری ناکافی به خاطر اینه که قشر پیشانی مغز تکامل پیدا نکرده. یعنی انقدر بچه استرس داشته، انقدر آزار جنسی دیده، آزار عاطفی دیده، اذیت شده، بی توجهی از پدر مادر گرفته و استرس خیلی زیادی رو تحمل کرده، این بخش در وجودش تکامل پیدا نکرده. یا اینکه قانون‌ها و انضباط‌ها رو یاد نگرفته، یعنی پدر مادر مقتدری نداشته. ببینید پدر یکی از ویژگی‌های پدر مادر خوب اینه، اقتدار داشته باشه و مهربون باشه. یعنی من میگم که یک ساعت منصف باشه دیگه، یعنی من میگم که ببین بچه به 4 ساعت بازی نیاز داره، اوکی 4 ساعت بازی کن، به 1 ساعت درسم، 2 ساعت درسم باید بخونی، 1 ساعت درسم باید بخونی، مدرسه‌ت هم باید بری، اجازه نداری صبح تا شب تو موبایلت باشی. یک پدر مقتدر، یک مادر مقتدر و منصف و مهربان، این یه پدر مادر بی‌نظیره. یعنی شما اگر همین جمله رو ببرین زندگی کنید، نیازی به کودک پروری ندارین اصلا، به هیچ عنوانی نیازی نیست من دیگه آموزشی تو این حوزه ببینم، فقط پدر مادر منصفی باشم، پدر مادر مثلا مقتدری باشم، محکمی باشم، موقعی که بچه‌م میخواد قانون رو بشکنه با خیلی جدیت نه عصبانیت اجازه بش ندم. چون اگر بچه‌م قانون شکنی بکنه، درسش رو نخونه، تایم نذاره برای درسش، برای کارهای مهمش، فقط صرفا هر کاری دلش خواست انجام بده، در نهایت این تله براش فعال میشه و خویشتنداری میاد سراغش، خویشتنداری ناکافی، و هیچ وقت نمیتونه جلوی خودش رو اصطلاحا هم بگیره و کارهای درست رو انجام بده، جلوی لذتاشو هیچ وقت نمیتونه بگیره. اینجا حتما نیازه یه نکته خیلی مهم در مورد تله های شخصیتی، مخصوصا این تله بگم، که این مدلی نیست که کسی که تله بی انضباطی و خویشتنداری ناکافی داره همیشه آدم بی نظمی باشه ها، نه. یه وقتی بی نظمه، بی انضباطه، از این شاخه به اون شاخه میپره، یه وقتی میخواد بیاد خلافش رفتار کنه از اون ور بوم میفته، صبح تا شبشو پر میکنه با برنامه های دقیق و موشکافی. یعنی میخواد یه لیوان آب بخوره تو برنامهش مینویسه، میخواد یه بیرون رفتن 4 ساعته ببره تو برنامهش مینویسه، به صورت وسواسی میاره تو برنامهش که چی بگه؟ بگه من آدم بی‌نظمی نیستم، در صورتی که میخواد اونو بپوشونه. مثل آدمای خسیس، من همیشه میگم آدمای لارجی که عذاب وجدان دارن از خرج کردن، آدمای خسیسن، یعنی لارج ها، ولی همش هی میگه که ببین من عمرمو تلف کردم، من پولمو همش هدر میدم، خب ولی لارج از نظر دیگران. ولی این آدم اتفاقا آدم خسیسیه که میخواد پشت این لارج بودن خسیس بودنشو پنهون کنه. خب آدمی که بی‌انضباطی داره میخواد این استرس و استرابش رو کم کنه، هی شروع میکنه به لیست کاراشو دقیق نوشتن، بعد صبح تا شبش رو پر میکنه برنامه، ولی همه رو سطحی انجام میده، نمیتونه عمیق انجام بده، تمرکز خیلی زیادی نداره، یه لحظه این کارو انجام میده، فقط برنامهشو الکی شلوغ میکنه و همه رو کم کیفیت انجام میده. یعنی قسمت‌های مختلفی داره این تله، اینجوری نیست که همش هم فقط بی انضباط باشه، نه، یه وقتایی سعی میکنه خیلی منظم و خشک باشه. برای اینکه من بتونم این تهوار رو در وجود خودم درمان کنم، حتما باید یاد بگیرم تمرکز کنم. یعنی تمرکز کردن راز درمان این تهوار است تو این مرحله که داریم در موردش صحبت میکنیم. برای اینکه بتونم تمرکز بکنم، من باید تایمم رو تقسیم بکنم. من میخوام مثلا 1 ساعت وقت دارم، میخوام کتاب بخونم دیگه، به چند تا تایم 10 دقیقه 15 دقیقه تقسیمش بکنم. ما برای یک انسان عادی میگیم بهترین زمان تقسیم کارها 45 دقیقه کاره، 15 دقیقه استراحته. یعنی من 45 دقیقه کار کنم با تمرکز و 15 دقیقه برم برای خودم یک فعالیتی انجام بدم که لذت بخش باشه، که مغزم رفرش بشه. اما تو این تله ما میگیم 10 دقیقه 15 دقیقه و 20 دقیقه کافیه نهایتاً، و بعد من برم استراحت کنم و دوباره برگردم. اما یه شیوهی داره، اما یه آینه داره تمرکز. بچه همین تمرکز و همین نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم، از کل این دوره با خودتون ببرید، توی انجام کارهاتون موفق میشید. یعنی تو هر زمینه که هستید میتونید کار عمیق رو تجربه کنید. ببینید درستش اینه که من اول همش یک کار انجام بدم، یعنی اجازه ندارم چند تا کار با هم انجام بدم. به خاطر همینم تو وایس اول گفتم خدمتتون، وایس رو نذارید لطفاً برید آشپزی کنید، وایس رو نذارید دراز بکشید، وایس رو نذارید نمیدونم باش رانندگی بکنید، وایس رو بذارید بشینید پای دفتر و بنویسید. من یک کار باید انجام بدم اما عمیق. اجازه ندارم بیام مثلا کتاب بخونم یا یک کار مهمو انجام بدم همزمان 5 تا از برنامه‌های گوشیم باز باشه تو 5 تا هم برم. قانونش اینه که من میام میشینم جایی که میخوام کارم رو انجام بدم، وسایل رو قطع میکنم و من شروع میکنم به کار کردن. بعد از این که 10 دقیقه من کار کردم، 10 تا 20 دقیقه بستگی به اون ذهنیت فرد داره، بعد از این که 10 دقیقه تا 20 دقیقه کار کردم، تازه مغز من میره تو حالت تمرکز. شما دقت تست کنید اینو بچه ها، یک حالتی رو تجربه میکنید که تا الان تجربهش نکردین. 10 دقیقه تا 20 دقیقه بعد از این که من نشستم، هیچ عوامل حواس پرتی نبود، یعنی موبایل نبود، نمیدونم سر و صدای خیلی شدیدی نبود، موزیک نبود، یعنی من توی محیط آروم دارم یه کاری انجام میدم، حالا کتاب میخوام بخونم یا هر کار دیگه. بعد از 10 دقیقه و 20 دقیقه 10 تا 20 دقیقه تازه من میرسم به نقطه‌ای که بتونم تمرکز بکنم، کار عمیق انجام بدم. و حالا آدم‌ها چیکار میکنن؟ ما معمولا چیکار میکنیم؟ 10 دقیقه میگذره، 5 دقیقه میگذره، 6 دقیقه میگذره، سری بلند میشیم میریم مثلا تو گوشی، دوباره برمیگردیم. هر زمانی که من از کار عمیق و کار متمرکز خارج بشم، باید دوباره 10 دقیقه زمان ببره تازه من برسم به همون نقطه تمرکز اولیم. به خاطر همینه که ما روزانه 10 ساعت کار میکنیم ولی نتیجه نمیگیریم. تحقیق انجام دادن رو اسای 150 شرکت آمریکایی که آقا کار عمیق چیه، چقدر کار عمیق انجام میدن، چقدر متمرکز کار میکنن رئیسای شرکت ها، یعنی نفر اول جوری جزء 10 نفر 15 نفر اول به هر حال آمریکا بودن، این افرادی که توی شرکت های خیلی بزرگ و چند ملیتی بودن. خیلی جالبه بدونید وقتی نتیجه تحقیق و بررسی کردن، گفتن آقا اینا 90 دقیقه کار عمیق میکنن تو روز، 90 دقیقه فقط، یعنی یه رئیس شرکت اون با اون همه که کار مهم داره 90 دقیقه فقط میتونه کار عمیق بکنه، به همین شیوهی که خدمتتون عرض کردم. بعد این نتیجه تحقیق رو میبرن به آقای وارن بافت نشون میدن، چون اصلا تحقیق مسئولش این بود. بعد ایشون گفت که آقای وارن بافت، خب میدونید تو بحث سرمایه گذار یکی از بزرگترین سرمایه گذارهای جهانه، گفت که امکان نداره همچین اتفاقی بیفته، یعنی اگر 90 دقیقه کار میکردن خیلی آدم های بزرگتری بودن. و وقتی دوباره بررسی کردن دیدن 30 تا 45 دقیقه کار عمیق میکردن رئیس های اون شرکت و حرف آقای وارن بافت درست بود، یعنی 90 دقیقه هم نبود. میخوام اینو بهتون بگم که گاهی وقتا ما 5 ساعت 10 ساعت 20 ساعت کار میکنیم، چون متمرکز نیستیم نمیتونیم نتیجه گیری لازم رو داشته باشیم. حالا من یه کار رو انجام میدم، تست کنید دیگه بچه ها، ببینید، امتحان کنید. من خودم شاید یه وقتی تست کردم روزی 20 ساعت کار کردم، صبح تا شب کار کردم، نخوابیدم، یه وقتی همون کار رو اومدم با روش یادگیری عمیق و کار کردن عمیق و متمرکز انجام دادم، همون اون 20 ساعت کار تبدیل شده به 2 ساعت کار ولی متمرکز، با همین شیوهی که خدمتتون عرض کردم. یعنی من عوامل حواس پرت رو کم میکنم، قطعش میکنم، میام میشینم، حالا 20 دقیقه، 30 دقیقه، 45 دقیقه بسته به اون تمرکزی که دارم انجام میدم و بیرونم نمیرم. نکته جالبترش اینه که مغز ما یک قسمتی داره که زمانی که ما یک کاری انجام میدیم و روش متمرکز میشیم اون قسمت تقویت میشه. هر باری که من این کار انجام بدم و به وسوسه های ذهنم گوش نکنم، وسوسه که میگه بلند شو برو فلان کار انجام بده، بی خیالش حالا بعدن، هر زمانی که من به وسوسه این مسئله گوش ندم اون قسمت از مغزم بزرگتر میشه. و نکته جالبترش اینه که اگر اون کار تو حوزه علاقمندیم نباشه، یعنی من دلم هم نخواد اون کار انجام بدم ولی انجامش بدم، اثر تقویتیش روی اون قسمت مغز بیشتره. یعنی من اگر یه کاری که دوست نداشته باشم، خب مثلا من دلم نمیخواد کتاب بخونم، بعد بشینم کتاب بخونم 20 دقیقه، 30 دقیقه، 45 دقیقه، اون قسمت از مغز خیلی قوی میشه. حالا فقط برای کتاب خوندن دیگه نیستن، حالا برای همه کارهام قوی میشه. پس خیلی از کارهایی که الان ازش فرار میکنیم و نیازه بشینیم بنویسیم، اگه مخصوصا اگر کودک بی انضباط مفعاله، بشینیم بنویسیم و سعی کنیم 20 دقیقه، 25 دقیقه، 35 دقیقه توجه کنیم. اصلا میتونه تمرین همین وایس باشه دیگه، یعنی من همین وایس رو بذارم گوش بدم و بشینم بنویسم که آقا من میخوام 20 دقیقه این وایس رو با هم گوش بدم، اصلا کلا این وایس رو گوش بدم، خودش میشه تمرین باشه. همین که الان شما این دوره رو دارید گوش میکنید خودش تمرین دیگه. حالا هر چقدر کارها رو ساده تر کنید، لذت بخشتر کنید، شانس انجام کارها بیشتره. مثلا من اگر کودک بی انضباطم فعاله، که میگم بچه ها فعال بود ها، چی کار میکردم من موقعی که میخواستم مثلا کتاب بخونم حوصله‌ام سر میرفت دیگه، دست خودم هم نبود، میگم چی کار میکردم، مثلا یه دونه شکلات میذاشتم کنار کتابم، بعد از اینکه کتابم تمام شد میرفتم یه شکلات میخوردم، نمیدونم میرفتم یه شیرینی میخوردم، میرفتم یک چیزی میخوردم، اینا باعث میشه که من دوباره هم بیام کتاب بخونم. بعد کتاب خوندن رو برای خودم لذت بخش میکردم، یه وقتی کتاب صوتی گوش میکردم، یه وقتی کتاب فیزیکی میخوندم، یه وقتی مثلا فرض کن فیلم آموزشی میدم، متنوعش میکردم. همین باعث میشد که من راحت‌تر اون کار انجام بدم. کارهایی که برای من نظم و دیسیپلین برقرار میکنم باعث میشه این تله در وجود من فعالتر بشه و اصخایی میکنم مدیریت بشه و من احساس بهتری رو داشته باشم. کمالگرایی رو ما باید کنار بذاریم اگر این طرحواره برای ما فعاله. خب ما خیلی دل و دماغ اینو نداریم به جزئیات توجه بکنیم، اما تو کمالگرایی چی میشه؟ ما به جزئیات خیلی توجه میکنیم، میگیم باید پرفکت باشه. اما برای اینکه بتونیم کارهامون انجام بدیم و این طرحواره رو در وجودمون کم بکنیم، طرحواره بی انضباطی رو، ما باید کلیت یک کار رو انجام بدیم اول، رفته رفته اون کار بهتر میشه. مثلا من میخوام ویدیو بگیرم، میخوام کتاب بخونم، نمیگم که بگردم بهترین کتاب بازار رو پیدا بکنم بخونم، یا من تصمیم میگیرم یک کتاب خیلی بزرگ بخونم، یا حتما کتابو که میگیرم باید بشینم هر لحظه بشینم نکاتش رو تک تکش رو بنویسم، چون وقتی اینقدر جزئیات واردش میکنم خود به خود حال ندارم انجامش بدم، زود خسته میشم. یا میخوام برم ورزش کنم، این که نه، من حتما باید برم اونجا لباسامو عوض بکنم، طبق این اصول و طبق این برنامه ورزش بکنم، نه مثلا 10 تا شنا حتما باید برم، نه، کسی که این تله رو داره باید به خودش بگه من لباسامو سری میپوشم بلند میشم میرم پارک، حالا یه کاری میکنم اونجا. همین که بدو هم میشه ورزش دیگه، همین که پیاده روی کنم میشه ورزش دیگه، همین که با وسایل یکم بازی کنم، یکم برم بدو هم. اینا کارهایی که زندگی خیلی رو عوض کرده ها، یعنی مخصوصا کسی که این تله رو داره. حالا تو ارتباط هم همینه، چون من نمیتونم به قول هم زیاد پایبند باشم، باید اولا شاید این شاه کلید رو میخوام بهتون بدم. بچه وقتی اون استادم هم همیشه دعاگوش هستم و الان در دسترسمون نیست متاسفانه، وقتی این مورد رو به من گفت، واقعا من حداقل 80% تو کارهای انجام کارهام من رشد کردم. یعنی نمیدونم اون نکته‌ای به من گفت چند میلیارد میارزید، ولی من اون نکته رو میخوام به شما بگم و شما هم انجامش بدید، مخصوصا اگر خیشتنداری ناکافی دارید. میگفت محمد هیچ وقت قول نده، قول زیادی. یک کار توی روز انجام بده و بیشتر از یک کار انجام نده. یه کار مهمه تو انجام بده، حالا اگر حال داشتی یه کار برو کارهای دیگه، اگه نداشتی هم برو استراحت کن، چون مدل ذهنی جوریه که تو باید تایم داشته باشی رفرش کنی، ریکاوری بکنی. خب به خاطر همین الان من دقیقا در مورد همین میخوام صحبت بکنم. یه کار انجام میدم، یه کار رو با تمرکز انجام میدم، یه کار رو با کیفیت انجام میدم، همون کاری که خیلی برام مهمه، و بعد حالا هر کاری دارم خواست انجام میدم. اینا کمک میکنه که این طرحواره در وجود من کمتر بشه. یه کار دیگه هم که باید انجام بدم اینه که پیامدهای به تعویق انداختن کارها رو بنویسم، بگم که ببین خب تو این کار عقب بندازی چی رو از دست میدی، اگه انجامش بدی چی رو به دست میاری. اینو حتما برای همه طرحوارا باید انجام بدیم ما. یا به خودم بگم آقا تو نمیری مثلا گواهینامه تو بگیری، تو نمیری مثلا فلان کار انجام بدی، خب اوکی چه بلایی تا الان سرت اومده، چی رو از دست دادی تا الانی که اینا رو نتونستی به دست بیاری. الان توی این مرحله نریم سراغ اینکه بچه مثلا همسرمون بچه‌مون خیشتن داره ناکافی داره، بریم سراغ درمان اونها، اصلا همچین کاری نکنیم، چون اون یه متد جداست. من الان برای خودم دارم اینو میگم، همه ما هم تو وجود ممکنه این بی‌انضباطی رو داشته باشیم، بالا و پایین داره. اگه کارهامون رو به عقب میندازیم، اگر یا بیش از حد وسواسی خیلی منظمیم، اگه نظم نداشته باشیم استرس و استراب میگیریم، همه اینا میتونه نشوندن این طرحواره باشه، حالا به شکل‌های مختلفش. یه موقع ما تسلیم یک طرحواره میشیم، یه موقع میریم بهش حمله میکنیم، جبران میخوایم بکنیم، میخوایم خودمون رو خیلی آدم منظمی نشون بدیم. نه، همه چیز در تعادل، تک تک تله‌ها در تعادلش قشنگه، وقتی درمان میشه که در تعادل قرار بگیره، نه اینکه ما بخوایم رفتارهای افراط و تفریطی داشته باشیم نسبت بهش. پس پیامدهای کار، تعویق کارها رو حتما بنویسید، جاهایی که داره بهمون آسیب میزنه رو مینویسیم، تو رابطمون کجا بهمون آسیب میزنه مشخص میکنیم، و حالا مینویسیم چه رفتارهایی رو باید انجام بدیم. مثلا من اگر طرحواره این طرحواره رو نداشتم، این کارها رو میکردم. اون کارها رو مینویسیم، تبدیلشون میکنیم به کارهای کوچیک کوچیک کوچیک، مراحل کوچیک. مثلا گواهینامه گرفتن 10 تا مرحله داره، اولین مرحلهش اینه که من یه سرچی بکنم، نزدیکترین مثلا مرکز رو پیدا بکنم، این مرحله انجام میدم، تیکش میزنم، تموم شد. مرحله دوم اینه که برم ثبت نام کنم، میرم ثبت نام میکنم. مرحله سوم اینه که کلاس ها بذارم، فقطم هر مرحله رو بهش فکر میکنم. این مثلا این کارها کمک میکنه به اینکه من کارهامو انجام بدم. حتما این ورش رو هم چند بار مرور کنید که بتونید ازش نتیجه گیری بهتری داشته باشید.